سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای این کشور در مورد بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران افغان و برگشت زنان به کار در افغانستان تاکید کردند. دفتر آقای کرزی در خبرنامه ناوقت دیروز گفت که در دیدار بین آنها همچنان آغاز گفتمان ملی برای تأمین صلح و ثبات پایدار در کشور ضروری دانسته شده. طالبان پس از بازگشت به قدرت در 15 آگوست سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. حکومت طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز برای دختران افغان مسدود ساختند. طالبان همچنان بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان ممنوعیت وضع کردند. معاون اداری ستر محکمه طالبان میگوید که محاکم طالبان تا اکنون بیش از 170 حکم قصاص را در سراسر افغانستان صادر کرده. عبدالمالک حقانی در یک نوار ویدیویی دیروز گفت که رهبری طالبان به اجرای حکم قصاص در افغانستان متعهد است.
یه وقتی که امارت اسلامی محاکم او تشکیلات پر کردی
در این اواخر که امارت اسلامی تشکیلات محاکم را تکمیل کرده است، محاکم در تمام کشور تقریبا 175 فیصله قصاص، 79 فیصله دیه و 37 حکم سنسار را صادر کرده اند.
حقانی افزوده که محاکم همچنان فیصله کردند که 4 تن که به گفته او بدکاران بودند زیر دیوار شوند. این مقام ستر محکمه طالبان گفته که محاکم همچنان حکم تطبیق حدود شرعی را بالای 103 تن صادر کرده و برای 1562 تن دیگر مجازات تعزیری در نظر گرفته شده. به گفته او برخی از این احکام تطبیق شده و برخی دیگر آماده تطبیق است. حکم قصاص برای نخستین بار پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در ماه قوس سال گذشته بر 1 تن در ولایت فراه تطبیق شد. معاون بخش آسیا در سازمان عفو بین الملل گفته که هر گونه اجرای حکم اعدام تخطی از حق زندگی است و اجرای آن در معذر عام اهانت به کرامت انسانی است. سازمان صحی جهان میگوید که 2 کودک در سال 2022 در اثر ابتلا به بیماری پولیو در افغانستان فلج شدند. دفتر این سازمان در افغانستان در توییتر خود دیروز گفت که این رقم کمترین تعداد موارد ثبت شده پولیو یا بیماری فلج اطفال در این کشور است. این دفتر افزوده که با واکسین هر کودک موارد پولیو یا فلج اطفال به صفر خواهد رسید و افغانستان عاری از این بیماری خواهد شد. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور در جهان هستند که بیماری پولیو در آنها هنوز محو نشده. حکومت طالبان ولسوالی خلم ولایت بلخ را با ولایت سمنگان مدغم کرده. خلم قبلا هم شامل واحدهای اداری ولایت سمنگان بود، اما در بیش از 2 دهه گذشته با بلخ مدغم شده بود. طالبان در مورد دلیل این اقدام چیزی نگفتند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، بلخ دارای 13 واحد اداری و سمنگان دارای 7 واحد اداری است. طالبان 2 ماه پیش ولسوالی قورماچ ولایت فاریاب را با بادغیس مدغم کرده بودند. کرکت بورد افغانستان میگوید که رقابت‌های کرکت موسوم به جام امرجنگ فردا شنبه در کندهار آغاز می‌شود. این رقابت‌ها از سوی دیپارتمنت کرکت داخلی این بورد به هدف آمادگی برای مسابقات جام امرجنگ آسیا برگزار می‌شود. رقابت‌های کرکت در کندهار با اشتراک 4 تیم تا 20 ماه می ادامه خواهد یافت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار ایجاد یک محکمه بین المللی خاص برای رسیدگی به ادعاهای جنایات جنگی روسیه در اوکراین و پیگرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دلیل به گفته او اقدامات جنایتکارانه اش شده است. زلنسکی این خواست را دیروز در جریان سفر به هلند مطرح کرده. او در حال در یک سفر غیر منتظره به آن کشور رفت که حملات مرگبار روسیه بر اهداف غیر نظامی در اوکراین افزایش یافته است. روسیه چهارشنبه شب موجی دیگر از حملات تیارات بی پیلوت را در اوکراین انجام داد. به گفته اردوی اوکراین، بسیاری از تیارات بی پیلوت توسط سیستم‌های دافع هوایی این کشور سرنگون شدند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت طالبان امروز عازم پاکستان میشود.
در سفری که در افغانستان و پاکستان پر دوارخیز و سیاسی تجارتی اړیکو سیمه ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبری اتری اوکی.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
نگرانی بزرگ اسلام‌آباد دسترسی تحریک طالبان پاکستان تسلیح لیجری با این اسلحه تنها در 4 ماه اخیر 77 حمله در پاکستان شده.
شماره از محصلین پوهنتون بامیان هم میگویند
تعدادی که با انگیزه و علاقه خاص داشتن که میخواستن ادامه تحصیل بدن با می ممنوعیت هایی که هست مجبور شدن افغانستان ترک کردن.
گزارش هم داریم در مورد این که در اثر رویدادهای امنیتی اخیر در ایالت خیبر پختونخواه پاکستان و شماری از معلمین و نظامیان تلفات وارد شدند. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می‌گردد و این نفقه از حداقل کفایت قانون کمتر نباشد.
از پیام های شما
در تقاوی نمتلا پیسه که میره تحوزی شده به حساب مردم مستحق نی پیسه در مردم نمائنده ها میخیره و مردم نمیرسه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت این گروه امروز عازم پاکستان می شود. قرار است او در جریان این سفر علاوه بر دیدار با مقام های پاکستانی روز شنبه در نشست سه جانبه با وزرای خارجه پاکستان و چین اشتراک کند. کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در هفته جاری توافق کرد که به آقای متقی اجازه دهد که به پاکستان سفر کند. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
اسلام آباد میگوید که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت بلندپایه طالبان از امروز جمعه تا دوشنبه هفته آینده از پاکستان دیدن میکند. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه ناوقت دیروز گفت که آقای متقی در کنار دیدارهای دو جانبه فردا شنبه در پنجمین نشست سه جانبه وزیران خارجه چین، پاکستان و افغانستان شرکت خواهد کرد. در اعلامیه همچنان گفته شده که سفر سرپرست وزارت خارجه طالبان دوام پروسه تعامل سیاسی پاکستان با افغانستان است که به همین ارتباط وزیر دولت در امور خارجه پاکستان در 29 نوامبر سال گذشته از کابل دیدن کرد و سپس هیئت عالی رتبه آن کشور به ریاست وزیر دفاع در 22 فوریه امسال به کابل سفر کرد. ضیاء احمد تکل از سخنگوی وزارت خارجه طالبان میگوید که مولوی امیرخان متقی و هیئت همراهش روی مسائل مختلف با مقامهای پاکستانی گفتگو خواهند کرد.
حکومت افغانستان می خواهد در مورد روابط دو جانبه سیاسی، تجاری، ثبات منطقه‌ای و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان گفتگوهای همه جانبه ای داشته باشد. در کنار این، وزیر امور خارجه در نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، چین و پاکستان نیز شرکت خواهد کرد.
او افزود که سرپرست وزارت خارجه طالبان در این سفر با وزیر خارجه چین گفتگوی دو جانبه نیز خواهد داشت. کمیته تحریم های شورای امنیت ملل متحد در این هفته توافق کرد تا به مولوی امیرخان متقی اجازه بدهد که برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین به اسلام آباد سفر کند. بسیاری مقام های طالبان به شمول آقای متقی در لیست تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگی دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد در نامه از این کمیته خواسته بود که به سرپرست وزارت خارجه طالبان اجازه سفر به پاکستان بدهد. هزینه این سفر را پاکستان به عهده گرفته است. بیش از 20 ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد و هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. پاکستان و چین از معدود کشورهایی هستند که با طالبان روابط نزدیک دارند و دیپلمات های طالبان را پذیرفتند.
شنیدید که سرپرست وزارت خارجه طالبان امروز به پاکستان می رود. ستار فروغ با هاشم وحدتیار آگاه رابط بین الملل مقیم واشنگتن گفتگو کردن خواست از او پرسیده که به نظر او پاکستان و چین از طالبان چه توقع دارند.
نگرانی بزرگ اسلام آباد دسترسی تحریک طالبان پاکستان به اسلحه لیزری است. با این اسلحه تنها در 4 ماه اخیر 77 حمله در پاکستان صورت گرفته و بیشتر از 430 تن کشته و زخمی شده. تعدادی از طالبان افغان با تحریک طالبان پاکستان یکجا شده و در پاکستان حملات را انجام داده که یک نگرانی دیگر را پاکستان خلق کرده. از طرف دیگه بیجینگ و طالبان موافقه کرده بود که حداقل جنگجویان ترکستان شرقی را از مرز با چین و بدخشان دور بسازد، اما برگشت این گروه نگرانی برای بیجینگ شده است که چین نگران است که کشورهای بزرگ با این گروه همکاری بکنند تا تهدید برای امنیت چین شود.
آقای وحدتیار، هنوز هیچ کشور طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است. اشتراک هیئت طالبان در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین به چی معناست؟
کشورهای منطقه کارکردهای طالبان را زیر امتحان قرار داده بود. حالا استا منطقه از کارکردهای طالبان نگران هست و طالبان بیشتر منزوی شده است. متقی با این جلسات با مقامات پاکستان و چین میخواه که به طالبان بیشتر وقت بده و موقف کشورهای منطقه را در قبال طالبان تغییر بده. دوم ای که موقفهای اخیر کشورهای منطقه طالبان را بلرزه در آورده. مثلا وزیر خارجه روسیه آقای لاروف گفت که طالبان با وعده های خود پابند نیستن و دوم قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد کارکردهای طالبا یک مایه نگران کننده دیگر با طالب ها هست.
به نشست دوحه درباره افغانستان که به میزبانی ملل متحد در هفته جاری برگزار شد طالبان دعوت نشده بودند، اما وزیر دولت در امور خارجه پاکستان آنجا بود. آیا سفر آقای متقی به اسلام آباد با این نشست ربط دارد؟
بله، ربط کامل دارد. یگانه پلی که طالبان را با جهان وصل میکنه اسلام آباد است، اما این پل پل بی‌اعتباری است. طالبان ناچار بالای این پل بی‌اعتبار اعتبار میکنند. متقی اسلام آباد و چین که عضو کلیدی شورای امنیت ملل متحد است میخواه که اشتراک طالبان در کنفرانس های مشابه در آینده تأثیر بکنه، به خاطر که کنفرانسی بین المللی در مورد طالبان اما بدون اشتراک طالبان به این معنی است که این کنفرانس ها علیه طالبان هست. در آینده های نزدیک ما شاهد سفرهای بیشتر طالبان میباشیم، بخصوص به اسلام آباد، بیجینگ، تهران و مسکو، تا طالبان را کمک بکنه که از این انزوا اونا را بکشن. طالبان شدید نگران یک سلسله فیصله های امکان پذیر است. این فیصله ها میتونه که قطعنامه های بیشتر علیه طالبان مانند قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد باشه، محدودیت های بیشتر سفرهای طالبان و اضافه نمودن تعداد دیگر از رهبران طالبان در لسوسیا.
مصاحبه با هاشم وحدتیار تحلیلگر روابط بین الملل مقیم واشنگتن را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
شماری از مؤسسین پوهنتون بامیان میگویند که من تدریس فقه جعفری از سوی طالبان باعث شده که ده ها دانشجوی رشته ثقافت اسلامی این پوهنتون ترک تحصیل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
ممنوعیت طالبان بر آموزش فقه جعفری در پوهنتون بامیان بسیاری از مؤسسان را که مانند بیشتر نفوس این ولایت مرکزی افغانستان پیروان مذهب شیعیان دل سرد کرده است. نعمت الله محصل سمستر پنجم دیپارتمنت ثقافت اسلامی با آنتونی بامیان است. او میگوید درس سمستر فقه جعفری، اما به علت ممنوعیت طالبان در سمستر آخر فقه حنفی خوانده. نعمت الله 20 ساله به رادیو آزادی میگوید که این اقدام طالبان بر زندگی محصلان تأثیر ناگواری گذاشته.
یک تعدادی که با انگیزه و علاقه خاص داشتن که میخواستن ادامه تحصیل بدن، با همین ممنوعیت هایی که هست مجبور شدن افغانستان ترک کردن. یک تعدادی که باقی موندن به اساس فقر اقتصادی و بیکاری و اینی موارد ها دیوانی میکنن یا کار میکنن که درس ترک.
از دید نعمت الله این اقدام طالبان از میزان تفاهم بین مذاهب در افغانستان میکاهد، اما او میگوید که محصلان از ترس نمیتوانند انتقاد کنند.
خب ببینید چی محصلین چی اساتید، کسایی که تدریس میکنند، کسایی که درس میخوردند، باید تصمیم موافق نیست، اما متاسفانه گوش شنوا وجود نداره. یک شرایطی از خودتون در جریان هستین، اگر کس صدای خود را بکشد که مثلا ما میخواییم که فقه جعفری تدریس شد و ادامه تحصیل بدیم، در کنار از اینکه اجازه نمیده بلکه میبرن شکنجه میکنن، واسه این شرایطی نیست کس صدای خود را بکشد.
دپارتمنت فقه جعفری در پوانتونی بامیان در سال 1395 ایجاد شد. این دپارتمنت یک دور فراغت دانشجویانش را نیز جشن گرفته است. اما طالبان در ماه جوزای پارسال به جای آموزش فقه جعفری در پوانتونی بامیان آموزش فقه حنفی را آغاز کردند. طالبان عمدتاً سنی و پیروی مذهبی حنفی‌اند. اداره پوانتونی بامیان و اداره محلی این ولایت از صحبت در این مورد خودداری کردند. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان هم برای تبصره در این مورد دستیاب نبود. شورای علمای شیعه افغانستان از وزارت تحصیلات عالی طالبان خواست که مانع تدریس فقه جعفری در پوانتونایی که شیعیان در آن درس می‌خوانند نشوند، اما به اساس گزارش‌ها این درخواست رد شده است. سید محمد حسین رضوانی رئیس کمیسیون تحقیقات علمی شورای علمای شیعه افغانستان است. او به رادیو آزادی میگوید که این اقدام از چند لحاظ به ضرر جامعه افغانستان است.
این اقدام طالبان با روح قوانینی که هنوز هم در کشور نافذه و با روح اخوت اسلامی و با روح وحدت ملی و همگرایی کاملا در تضاد و در تناقضه، و این اقدام ما علل اجاله گامی در جهت ایجاد محدودیت مذهبی تلقی میکنیم.
شماری از پیروان فقه شیعه در افغانستان نیز در گفتگو به رادیو آزادی گفته بودند که در نهادهای عدلی و قضایی و دیگر اداره ها فقه جعفری کنار گذاشته شده است. به گفته آنان این کار با آزادی های مذهبی و حقوق آنان آسیب رسانده است. کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی در گزارش مفصل تازه خود گفته است که اوضاع آزادی مذهبی در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته رو به خرابی است. در گزارش آمده است که طالبان در زمان دستیابی مجدد به قدرت از تغییر و همه شمولیت سخن گفته بودند، اما طالبان به شیوهی به گفته گزارش عمیقا سرکوبگرانه و بی‌تحمل بر افغانستان حاکمیت راندند. محمد حسینی محصل سمستر دوم رشته ثقافت پوانتونی بامیان میگوید که به اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی اندیشه و مذهب حق هر شخص است، اما او به با این باور است که فلان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان این حقوق عملا زیر پا می شود.
از یک طرف اینا میگن که ما حکومت همشمول داریم و تمام اقوام در حکومت شامل هستند، در آینه حکومت خود می بینن، ولی متاسفانه تأثیر منفی از این هست که مردم باور ندارن به گپای امارت اسلامی، چون اینا همین سیستمی که پیش میرن قصد دارن که اقلیت ها و بعضی از مذاهبی که در افغانستان هستن اینا به زور خود اینا حذف کنن.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در اثر رویدادهای امنیتی اخیر در ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان دیروز به شماری از معلمین و نظامیان تلفات وارد شد. مسئولیت اکثر همچون رویدادهای امنیتی را در این ایالت تحریک طالبان پاکستان میپذیرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در ادامه ناامنی‌ها در مناطق قبایلی ایالت خیبر پختونخوا 14 تن به شمول 7 معلم به روز پنجشنبه کشته شدند. محمد عمران یک مقام پلیس به رسانه‌های پاکستانی گفت که رویداد امنیتی در منطقه شلوزان یک کشته بر جا گذاشت و در یک رویداد دیگر 6 معلم مکتب تیرمنگل بر اثر تیراندازی کشته شدند. دکتران در پارچنار مرکز منطقه کرم گفتند که 8 کشته به شمول 7 معلم به شفاخانه منتقل شدند. مسئولیت هر دو رویداد را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته است. شمار شیعیان در کرم چشمگیر است و از چندین سال این منطقه گواه خشونت‌های مذهبی بوده است. معلمان محلی اعلام کردند که در اعتراض به این رویداد امروز در مکتب حضور نخواهند یافت. در همین حال بر اثر درگیری در منطقه وزیرستان شمالی دست کم 6 نظامی پاکستانی کشته شدند. اردوی پاکستان دیروز گفت که در این درگیری 3 تن از طالبان پاکستانی نیز کشته شدند. صبح دیروز در دو رویداد دیگر در دیره اسماعیل خان و وزیرستان شمالی یک دکتر و یک افسر پلیس کشته شدند. پلیس میگوید که حداقل 6 حمله مسلحانه هفته گذشته در وزیرستان شمالی صورت گرفته، اما مسئولیت این حملات را کسی تا حال به عهده نگرفته است. پس از پایان آتش بس میان اردو و طالبان پاکستانی در ماه نوامبر سال گذشته، میزان ناامنی در پاکستان به خصوص در خیبر پختونخوا افزایش یافته است. بر اساس معلومات اردوی پاکستان از آغاز امسال میلادی 436 حمله تروریستی در این کشور صورت گرفته که در آن 293 تن کشته و 521 نفر زخمی شدند. بیشترین حملات در خیبر پختونخوا انجام شده است. بر اثر 219 حمله در این ایالت 192 تن جان باختند و 330 نفر دیگر زخمی شدند. در 4 ماه گذشته میلادی 5 رویداد در پنجاب رخ داده است، اما در این مدت در ایالت سند 6 حمله صورت گرفته که در نتیجه آن 32 نفر جان باختند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با وصف ممنوعیت گسترده طالبان بر آموزش های متوسطه و عالی دختران و زنان، یک اداره سازمان ملل متحد برنامه آموزشی را برای هزاران روستانشین از جمله زنان و دختران در ولایت پروان راه اندازی کرده. بیشتر در این گزارش.
محمد محب 53 ساله یکی از هزاران روستانشینی است که برای نخستین بار خواندن و نوشتن بلد می شود. او از راه اندازی برنامه آموزشی در زادگاهش روستای جنگلک ولسوالی شیخلی ولایت پروان در شمال پایتخت کابل خرسند است. از محمد محب پرسیدم که چرا خواندن و نوشتن بلد نیست؟ پاسخش این است:
در اون وقت دوران ما مردم قدر مکتب در مکتب چی نداشت، رجوع نداشت، به خاطر از اینکه برادر دولت هم قدر توجه چی نداشت در این منطقه. و در ضمن از این دیگه مکتبی هم بود که مثلا 4 ساعت را پیاده روی داشت، پول نداشتیم، پولی از آب تر میشدیم، مثلا اجازه نبود، مردم ترس میخورد که به خاطر وقت زمان چی بود او زیاف بود، به می خاطر مردم دیگه اولادای خود قدر چی نداشت که در مکتب علاقه نداشت.
صندوق حمایت کودکان ملل متحد یونیسف کار برنامه آموزشی 6 ماهه زیر نام مکتب تسریعی را با هزینه 150,000 دلار آمریکایی در ولسوالی‌های شیخعلی، سرخ پارسا، سیاگرد، شینواری و بگرام در ولایت پروان آغاز کرده و حدود 900 شاگرد در سن‌های مختلف از 15 تا 50 ساله از اوایل ماه حمل امسال در صنف‌های درسی حضور یافتند و از این برنامه سواد می‌آموزند. این برنامه برای 9 ماه ادامه می‌یابد. محمد ادریس انوری معاون والی طالبان در پروان است. او در مورد این برنامه یونیسف به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
این صنفای سواد آموزی و صنفای تسریعی است که در ولسوالی های مختلف به مقدار 300 صنف از طرف یونیسف به اعتبار نفوس در هر ولسوالی های صنف تقسیم خواهد شد که از صنف اول گرفته تا صنف 6 شاگرده که از طبقه ذکور اونها سمات مقدار 60 صنف از این بزرگ ساله است. ما همراه از جا همکار هستیم و زمین سازی کردیم، مشکلاتی که در روبرویشان بود را دور کردیم.
مقام های محلی میگویند که بیش از 300 نفر در این برنامه آموزشی شامل کار میشوند که اکثرشان به حیث معلم در این برنامه انتخاب شدند. مسئولان میگویند که تا حالا 83 معلم به شمول 51 نفر زن شامل کار شدند. اسدالله در روستای اشتر شهر ولسوالی شینواری ولایت پروان با تازگی در بدل دریافت $100 حقوق ماهانه به حیث معلم گماشته شده است.
بیکارو با داخت به هر خبر ده چی بیکاری سخت ده
طبیعی است که بیکاری بسیار مشکل است که باعث فقر در زندگی می شود و پلان زندگی را از بین می برد. من هم خیلی با مشکلات ناداری روبرو بودم. حالا که باعث استاد در این موسسه گماشته شدم می توانم به هدفهای خود برسم و به آینده امیدوار شدم.
امید لرم چه اغا لسترارم.
در برنامه سواد آموزی یونیسف در ولایت پروان مضامین مکتب تنها تا صنف ششم برای زنان و دختران محلی در نظر گرفته شده است. طالبان به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه این مکتب رفتن ندادند. زنان از آموزش‌های عالی و نیز بسیاری از مشاغل از جمله کار با مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی هم منع شدند. با این همه ممنوعیت و محدودیت بر عرصه‌های مختلف زندگی زنان از سوی طالبان، فرشته کریمی 23 ساله باشنده ولسوالی شیخ علی خرسند است که برای نخستین بار در زندگیش فرصت درس خواندن برایش میسر شده. اما او از حکومت طالبان میخواهد که به دختران بالاتر از صنف ششم هم اجازه درس خواندن بدهند.
من میرم تا درس بخونم، یاد بگیرم خواندن و نوشتن. در چند سال اخیر که من نتانستم، مشکلات اقتصادی داشتم، نتانستم که درس بخونم و علم بیاموزم. واقعا که من یک آدم تحصیل کرده را میبینم و بسیار رنج میبرم. من میخواهم که درس بخونم، خواندن نوشتن را یاد بگیرم. خواستم از حکومت امارات اسلامی ای است لطفا بگذارید که مانی درس تحصیل دختران نشوین.
با اساس یک گزارش بانک جهانی در سال 2021 در افغانستان فاصله باسوادی بین مردان و زنان زیاد است. در گزارش میزان باسوادی در مردان بیش از 52% و در زنان بیش از 22% نشان داده شده است. کارشناسان اجتماعی به این باورند که پایین بودن سطح سواد به معنای پایین بودن سطح عاید مخصوصا برای زنان است.
من یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 41 38.
شنونده های عزیز، شما می توانید تازه ترین گزارش ها، خبرها، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم ببینید، بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما
عبدالله قسم از ارسولی دراییم. در تقاوی این طلب پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مسایق نی پیسه در مردم نمانده ها میخیره به مردم نمیرسه.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت غریبه میمانه. در یک خانه 3 نفر تیر میکنه، یک خانه 2 نفر تیر میکنه، خود بایار را تیر میکنه.
من عبدالواحد از ولایت قور ولسمیلی پسوان غیرید سینی. خوشکسیلی محسوسات نمیاید، درخت مرخت های مردم خوش کشیده.
دولت غور مشکلات ما زیاد از سرک های ما خراب است. منطقه هم خوش که دیگه باقا درخت های مردم همه خوش شده اونیه، سرک هم ناکار مونده یه دیگه. نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد داره، مشکلات بخی خیلی زیاده دیگه. نی محسوسه نی کمک های نی هیچ خبری نیه.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز برای مردم ما صورت نگرفتن.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان با نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای این کشور در مورد بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و بازگشت زنان به کار در افغانستان صحبت کرده. معاون اداری ستر محکمه طالبان میگوید محاکم طالبان تا اکنون بیش از 170 حکم قصاص را در سراسر افغانستان صادر کرده‌اند. سازمان صحی جهان میگویند که دو کودک در سال 2022 بر اثر ابتلا به بیماری پولیو یا فلج اطفال در افغانستان بیمار شدند. حکومت طالبان ولسوالی خلم ولایت بلخ را با ولایت سمنگان مدغم کرد. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار ایجاد یک محکمه بین‌المللی خاص برای رسیدگی به ادعای جنایت جنگی روسیه در اوکراین شده است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت میگیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی را می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های از طریق برنامه صدای مرا میشنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شود در سایه یعنی حقوق و وجایب خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده همیشه وقت در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوجه از اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که امان و طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بحث صورت گرفته. در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشد. بنان گفته می توانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیاید. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که بهوده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم عاطفی، میشه دوباره که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش ما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکان نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد. چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون اذن و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه، او زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن. اما در ایسه اوامر و اوامر و فرمانبرداری از شوهری رو باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره و ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیز خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشی. نیز گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده از باید او را بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره برای همون سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زن که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپدی میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنن. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گرده، همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا به غیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که میشدم رویش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود میداشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنن که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتونن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و به چی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است. در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازداند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که برای زی ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه تمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار برازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یایی که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شوه و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از این که شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه و مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواید که ایره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانمها وجود داشت که با تاسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، همون قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شود و یا مکلف بر ازی شود که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که بر هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر را دربر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شون، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه. پس آنها اگر اینا پشیمان هم شون شاید دیگر رای حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد. و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود، بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. در اینجا میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت زیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که مو 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر از این. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از اشیاء دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیاء گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا بشه برش بگویم. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این مورد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواین که به محاکم مراجعه کنن و یا که بخواین خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم هایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد داره، ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحو کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورند؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند، زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارن، به نظر من زنان هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن در تمام بخش‌ها، چه اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا میتونن که کار کنن در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا امو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثه طبابت زنها کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایجونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنها از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تربیت فامیل وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، با تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، با تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد، اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تا هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشون دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواد که پول داشته باشه اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمهایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از این که کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخوان که دوباره به فامیل خود به مصرف برسنن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.